أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله یک، فی دخول الآباء و ان علوا و الابناء و ان نزلوا فی الاصبع خلافهم و الاقوى دخولهما فیها. بحث در این بود که ضابطه در اصبع، اصبع اون کسانی که دیه قتل خطایی به عهده اونهاست، جانی قتل خطایی به جا آورده، دیه او به عهده اصبه اوست. گفتیم ضابط اصبه آبا یعنی قرابت، خیشان پدری یا ابوینی، اینا اصبه هستن. ضابط کلیش الاقرباء الابوی، ابوینی یا ابی، خیشان پدری، خیشان پدر و مادری که خیشان امی رو خارج میکنه. مثالش میشه عرض کنم که برادرها و ان نزلوا اولادشون، عموها، اینا خیشانی هستن که از طرف پدر با انسان منصوبه، عموها و اولادشون و این نظر و هرچه بیاد پایین، فرزندان، عموزاده ها، اینا عهده‌دار دیه هست. در این که آیا پدر جانی و پسر جانی اینا هم جزو اصبه هستن یا نیستن، این اختلاف شدیدی هم. دسته میگن که اینا هم جزء اصبند، یعنی اگر بخواهند دیه رو تقسیم کنند بین خیشان پدری، از جمله پدر و پسر، اونها هم باید یه سهم دیه رو بدن. یه دسته میگن داخله و جمعی هم میگن اینا خارجن، غیر پدر رو فرزند، بقیه خیشان ابوینی، ابی، اونا باید دیه را بپردازن. پس درش اختلاف. قول این که میگن داخل نیستند و اینا خارج از، عرض کنم که اصبه هستند، قولیست که قائل او مرحوم شیخ در دو کتاب، هم در خلاف و هم در مبسوط، ابن حمزه در وسیله، ابن فهد در معذب و جمعی دیگر که صاحب جواهر میشمارد یکی یکی. این بزرگان میگن پدر و پسر داخل در اصبه نیست، خارج. شهید ثانی، مرحوم شهید، ادعا میکند، مشهور، میگه این قول مشهور بین اصحاب، مشهور بین اصحاب، میگن نه خارج، بلکه مرحوم شیخ در خلاف در اون دو کتاب، عرض کنم که فتوا داده بود، بلکه مرحوم، بله، شیخ در خلاف ادعا میکند اجماع بر این مطلب. پس جمع کثیری از بزرگان فقها ها قائل به خروجه، که این خارج از اصبه هستن، بلکه شهید ادعا میکند مشهور بین اصحاب اینه، مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع میکند، ادعا میکند که مسئله اجماع اونا علیه. عرض کنم که این یک قول، این بزرگان قائلا حتی ادعای شهرت و اجماع هم بر طبقش دارند. استدلال میکنن به چند دلیل. یکی تمسک میکنن به اصل. اگر ما شک کردیم دلیل روشنی نبود و شک برامون حاصل میشد که آیا پسر جانی و پدر جانی اینام واجب است از اون دیه قتل خطایی بپردازند، اینام یجب علیهم ادا ادیه املا، اصل براعت ذمه اونهاست از اشتغال به ادا و دفع دیه، اصالت البراعه. شما خود تکلیف به گردنشون بذارید که واجب است از اون دیه بپردازید. اگر دلیل نباشه شک کنیم، اصل براعت ذمه اب و ابن است از پرداخت دیه قتل خطایی برای جان. این یک دلیل، استدلال به اصالت البراعه. اول هست یعنی چی؟ نه حالا اول کلام، حالا میگیم اجازه بفرمایید. پس این دلیل اول که تمسک به اصل میکن. دلیل دومشون همینه، میگه دلیلشون خروجهما عن العصبه لغتن. میگه لغتن اینها خارج از عصبه هستند. وقتی ما مراجعه میکنیم به کتب لغت و معنا میکنن برامون عصبه را، میگن اقرباء ابی یا ابوینی، خیشان پدری شامل خود پدر نیست. خیشان پدری یا ابوینی فرزند رو نمیگیره. غیر این دوتا بقیه اونایی که به وسیله پدر انتصاب به این پیدا میکنن، مثل مثلا برادر پدر که عمو، عرض کنم که فرزند برادران خود این شخص که از طرف پدر به اون منتصب، اینا رو میگیره. اما خود اب و خود ابن اینا داخل در این تعریفی که در لغت گفته شده نیست. پس اینم دلیل دوم، خروجهما، عرض کنم که از معنای لغوی، بنابراین همین که خارجن وقتی عصبه گفته میشه شامل اینا نمیشه و ما گفتیم که دیه به عصبه میرسد، اونی که پرداخت کننده دیه است عصبه و اینا موضوعن، بنابر اون چه که در لغت معنا کردن خارج از عصبه است، پس شاملشون نمیشه. این دو دلیل، اصل یکی اصالت البراءه، یکی هم که اینا خروجشون از عصبه در معنای لغوی. علاوه بر این دو دلیل تمسک میکنن به چند تا روایت. یکی ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا یؤخذ الرجل به جریرت ابی ولا به جریرت ابنه، هیچ انسانی هیچ رجلی اخذ نمیشه، مأخوذ نیست به جرمی که پدرش انجام میده. لا یؤخذ الرجل به جریرت ابی، جرمی که پدرش به جا میارد به او ربطی نداره، او رو اخذش نمی کنن به این جرم، بگن بیا جزاشو بده خسارتشو بده. و همچنین ولا به جریرت ابنه، اگر پسر این انسان جرمی مرتکب شد نمیان گریبان پدر رو بگیرن، از او اخذ بکنن. پس این یک روایت، لا تؤخذ یا لا یؤخذ الرجل به جریرت ابی ولا به جریرت ابنه. پس اینجا میخوام بگیم این جانی جنایتی کرده به عهده اسبس، باید اونا دیه را بدن. اگر بگیم پدر و پسرم جریمه بدن، مخالف این روایت. فرمود لا یؤخذ الرجل به جریرت پدرش یا ابنش. اینم دلیل اول از روایات. روایت دوم باز نبویست، ما رویه ان امرأتین من خزیل اقتلتلتا، بله اقتتال کردند. دو تا زن در زمان رسول گرامی اسلام از قبیله خزیل به جان هم افتادن برای اقتتال و همدیگه رو بکشند. فقتلت احداهما الاخرى، در نتیجه این اقتتال درگیری بین این دو تا زن، یکی از اونها دیگری رو کشت. خب ظهور در این دارد که قتل خطا محض، نمیخواستن بکشن، به جان هم افتادن داد و قال میکردن، بالاخره در نتیجه یکی کشته میشه. عرض کنم که میارن حضور پیغمبر که حضرت حکم بدن. و کان لکل من لکل من هما زوج و ولد، این دو تا زن که اقتتال کردن، نزاع کردن با هم دیگه، هر کدام شوهر داشتن، هر کدام فرزندم داشتن. خب حالا یکیشون دیگری را کشته، دیگه به عهده چیز؟ کی باید دیگه رو بپردازه؟ فبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم از زوج و الولد و جعل دیته علی العاقله. پیغمبر فرمودن که اینا اون شخصی که قاتل بود هم شوهر داشت هم فرزند داشت. زنی که هم شوهر داره هم فرزند، یه قتل نفسی کرده، قتل خطاء محض، یه زنی را کشته، دیه با عاقل است، شامل فرزند و زوج نکرد پیغمبر. فبر النبی صلی الله علیه وسلم از زوج و الولد، اونا رو فرمود نه اینا بدهکار نیستن، و جعل دیته علی العاقله. پس ولد که یکی از بستگان این زن جانیه بود، پیغمبر فرمود این نباید دیه بده، دیه به عهده او نیست، تبرئه کرد او را. زوجم همینجور. پس حالا زوج رو بعد میگیم، اینجا فعلا شاهد ما ولده، که این روایت فرمود ولد خارج از عاقل است، او را تبرئه کردن و جعل دیته علی العاقله. از این روایت هم استفاده میشه ولد، عرض کنم که جزء عاقله نیست، خارج از عاقله است. این دو روایت، این دو روایت البته از کتب عامه نقل میشه، در کنز الفوائد و اوائل لعالی اونجا نقل شده. یک روایت هم از طرق خاصه است، روایت صحیح است، این دیگه روایت معتبری است، صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام علی امرأة اعتقت رجلا. در زمان امیر المؤمنین یک زنی یک عبدی داشت، غلامی داشت، آزادش کرد. اعتقت رجلن، یک رجل یه عبد یه غلام رو آزاد کرد. و اشترطت ولاءه، شرط کرد ولاء او را که این عتیق، این معتق آزاد شده، ولاءش مال زن باشه، یعنی بعد از مرگش از او این زن ارث ببره. ولاء او هم ولاء عتق آزادش کرده، در اثر این آزادی شرط میکند ازش ارث ببره. ولاء عتق اسمشه. حالا بعد ولاء در اینجا هم عرض میکنیم در باب دیگر. خب پس اعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن، این زن فرزندم داشت. بعد این زن خودش میمیره معتقه، این که اون عبد رو آزاد کرد و شرط ولاء کرد که ولاء او رو داشته باشه، اگر اون عبد بعد از اینکه آزاد شده مالکی شد، مالک مالی شد، مرد، ارثش به این زن برسه. خود این زن مرد، درست؟ این زنی که مرد نسبت به اون عبد آزاد شده حق ولاء داشت، از او میتونست ارث ببره. حالا خودش مرده، این ولاء به کی میرسه؟ این زن در ضمن اینکه شرط عتق کرده بود، شرط کرده بود برای خودش ولاء اون عبد را که اگر اون عبد بمیرد این ارث ببره. حالا خودش مرده، این حق ولاء که به گردن اون عبد داشت و این زن این حق را داشت، حالا به کی میرسه؟ آیا به پسرش میرسه؟ لعائب پسرم داشت، آیا این حق رو باید این پسر ای استیفا کنن که بیار مثلا اگر اون عبد آزاد شده ای مادرش بمیره بگه ارثش به من میرسه، به جای اینکه مادرم ارث رو ببرد به من میرسه؟ نه، امیرالمؤمنین اینجا اینجور قضاوت کردن، فالحق ولاءه به عصبتها. حضرت فرمودن این ولاء که حق این زن بود به گردن اون عبد، حالا که این زن مرد ولاء به پسرش نمیرسه، ارث به پسر نمیرسد، به عصبه او میرسه. عصبه کیان؟ عصبه این زن، عصبه همون خیشانه، عرض کنم که ابی یا ابوینی، که اگر این زن قتل خطایی میکرد اونا باید دیه را میپرداختن، ولا به عصبه او میرسد نه به پسرش. اینجور امیرالمومنین حکم کردن. پس پسر رو از عصبه خارج کردن. فرمود ولا این عبد که حقی بود برای زن معتقه، حالا که این زن مرده ولا به عصبه او میرسد دون ولده. ظهور در چی داره روایت؟ ظهور در این دارد که ولد جزء عصبه نیست. اینجور فرمود الحق ولاءه به عصبتها الذین یعقلون عن، اونایی که دیه میدن از طرف او. اگر این زن زنده بود قتل خطایی میکرد، عصبه باید دیه رو بپردازن. حالا این ولا به عصبه میرسد دون ولده ها، نه ولدش. پس ولد رو امیرالمؤمنین از عصبه خارج کردن، فرمود اون جزء عصبه نیست. اینم یک روایت. پس این بزرگان استدلال میکنن به دو قول اول اصل و یکی هم خروجش از معنای لغوی عصبه، یکی هم سه تا روایت، دو تاش از طریق عامه است، این هم از طریق خاصه است، روایت هم از نظر سند صحیح است. همه اینها دلیل بر این که ولد یا اب اینا جزء عصبه نیستند. این یک قول در مسئله. گفتیم ادعای شهرت هم میکنن، میگن مشهور بین علماست. ادعای اجماع هم میکنن که شیخ در خلاف به اجماع اونا علی، این هم استدلال. در مقابل این قول دیگری هست، اونا میگن اب و ابن داخل در عصبه است. اونا هم باید دیه بپردازن. این دیه یه قتل خطایی که جانی انجام داده، دیه به عهده عصبه است که از جمله اونها پسر و پدر است. چی قائل به این قوله؟ کثیری از علما حتی حالا میشمارد در هم ارز کنم که کشف اللسان هم مرحوم صاحب جواهر میگه قائل به این قولی که اسکافی است، شیخ مفید، شیخ در نهایت در اون خلاف و مبسوط مرحوم شیخ فتوا داده به عدم دخول، ولی در نهایت فتوا داده به دخول. شیخ در نهایت، هلی ابن ادریس و کثیری از اصحاب که میشمارد در جواهر، عرض کنم که لذا چون کثیری از علما این فتوا را دادند، نسبه فی الایضاح الی شهره. در ایضاح میگه مشهور بین اصحاب این است که اینا داخلند. اون قولم ادعای شهرت میکرد. اونا میگفتن مشهور عدم دخوله، اینا میگن از بس اونایی که قائل به دخول اب و ابن در عصبه هستن کثیرن، میگه عرض کنم که نسبه او الی شهره بل عن الهلی ابن ادریس فی السرائل الاجماع علیه. این قولم هم کثیر قائل بش هستن، ادعای شهرت هم شده، ادعای اجماع هم شده. دو تا قول اینجور. اونا ادعای کثیر میگن عدم دخول، شهرت اجماع هم ادعا میکنن. این هم یه قول دیگر، کثیر از علما به این قول استدلال قائل هستن، ادعای شهرت هم میکنن، ادعای اجماع هم. ابن ادریس در سرائر میگه علیه الاجماع و علیه روایت اونا، ما روایت هم روش داریم که قائل به اینه که داخل اندر عصبه. خب اینم بگو استدلالشون چیه این قائلین به این قول؟ قائلین به این قول یکی استدلال میکنن در مقابل اونا. اونا میگفتن در لغت عرض کنم که اب و ابن خارج از عصبه هستند. اینا میگن نخیر، در کتاب لغت اب و ابن رو داخل در عصبه میدونند در مقابل اون. خب از کجا؟ میگه قال فی السحاق، سحاق اللغه یکی از کتب لغت معروف در سحاق اینجور معنا کرده و عصبه الرجل بنو. اول دسته ای رو که اسم میبرد از مصادیق عصبه، عصبه الرجل بنو فرزندانش و قرابته لابی خیشان پدری، فرزندانش و خیشان پدری. بعد میگه و انما سم عصبه، چرا اینا رو عصبه بهشون میگن؟ میگه لانهم احاطوا به، تعبیرش اینه لانهم عصبوا به ای احاطوا، چون این خیشان اطراف او رو گرفتن، احاطه کردن به دور او. فلعب طرفون ولعبن طرفون ولعم جانبون ولعخ جانبون آخر. اینا احاطه دارن، پدر یه طرفشه، فرزند یه طرفشه، عمو یه طرفشه، برادر یه طرف. چون این چهار دسته احاطه کردن او را، اصحبوه یعنی احاطو به، لذا اینا رو چون احاطه به او دارن میگیم عصبه. او نامگذاری شدن عصبه برای اینکه احاطه به او دارن. این شخص اب یه طرفشه، اب یه طرفشه، ام اخ اطراف چهار طرفشه گرفتن. پس این یک لغت، یکی از کتاب لغت معروف، هم پدر را آورده هم ابن را آورده. عمم میگه، اخم میگه خیشان پدری رو، اما مخصوصا تصریح دارد به بنو و هم تصریح به عبد. این یک مجموع البحرین، باز از کتب معروف لغت میگه ان عصبت الرجل بنو و قرابته لابی. در مجموع البحرین عصبه رجل فرزندانش و قرابته لابی. اینم یک. و باز فسر العصبه در لغت عصبه رو باز اینجور معنا کردن، ادنى القوم. عصبه رجل اونایی که از قوم و خیشان او بهش نزدیکترند، نزدیکترین اطراف، نزدیکترین خیشان به انسان، نزدیکترین خیشان از قوم به انسان، عرض کنم که اینا رو میگن عصبه. خب ادنى القوم، اونایی که از خیشان هرچه نزدیکترن به او، اونا رو عصبه میگیم. خب نزدیکترین فرد به انسان پسرش، نزدیکتر از پسر به انسان، نزدیکتر از پدر به انسان، دیگه هیچ فاصله ندارد. پدر با او هیچ واسطه نمیخورد، فرزندش هم با او هیچ واسطه نمیخورد. پس این که عصبه رو تعبیر کردن، تفسیر کردن در لغت به ادنى القوم نسبت به او، قوم او، اونایی که نزدیکتر به او هستند، اونا رو میگیم عصبه او. خب نزدیکترین افراد ابن و اب هستن. پس این هم در لغت. پس ما میبینیم در لغت اب و ابن رو جزء میگیرند، جزء عصبه. پس هر جا عصبه گفته میشه، بنو یا پدر مصداق اوست. خب اگر اومدن در روایات ما که داشتیم فرمود اگر کسی قتل خطایی کرد، دیه به عهده چیست؟ دیه به عهده عصبه است. اینا از مصادیق عصبه. توجه فرمودیم. پس چون از مصادیق روشن عصبه هستند، اون روایات که میگه دیه قتل خطایی به عهده عصبه است، اینا رو میگه. پس موضوع محقق میشه که اینا عصبند. حکمم که وجوب، عرض کنم که دیه به عهده عصبه است، شاملش میشه. بنابراین با این معنا که بگیم لغتاً اینا جزء عصبه هستند، موضوع بر ما مشخص میشه. حکمم که میاد که یجب و این ادای دیه علل عصبه، رو این موضوع میاد. یعنی یجب ادای دیه به عهده فرزند، به عهده اب و خیشان، خیشان پدری. خب ما دیگه شک داریم. کدوم؟ نه اینو در لغت در صحاح نیست. میگه فسرو در، نه در، میگه در کتب لغت اینجوری. بله نه نه ادعا نیست، میگه در کتب لغت باید مراجعه کنید. تفسیر کردن به ادنى القوم. خب ادنى القوم نزدیکترین قوم انسان به انسان، فرزند میشد و پدر. پس اگر گفتن با قومت بیا، اگر پدرش آورد، نه این دیگه عرف اینجور نمیگه. حالا خودش ما اول خلاف میگفتی دارا، خیلی خوب شد. بله عاقل همین عصبن دیگه. نه دیگه عاقل گفت همین عصبن. چی؟ این ببینید الاقرب و مثل همون الاقرب و فل اقربه. درست اینجا میگه ادنى القوم نزدیکترین، اما تو بعضی تعبیرات هم داشتیم خون قبلا خون گفت الاقرب و فالاقرب تو روایت هم اومده بود. اینجا مرادشون ادنا فالادنا، مرادشون اینه الادنا. ببینید حالا برای در تقسیم رو میرسیم که چجور تقسیم بکنیم و الا اینا هل اقرب و بله چرا نمیتونه بله حالا بالاخره حالا اون دوتا قول اول دومش از سهاه و مجموع بحرین رو قبول کنید. حالا این رو بالاخره این تفسیری است در لغت از اینجا استفاده میکنیم، اما اون دوتا هم سها و هم مجمون بحرم که اونجا تصریح کرد بنو بالاخره. پس بنابراین با توجه به این که این لغت مصداق اصبر رو تعیین کرد کیاند، اب و اب رو جزء قرار داد، اون حکم وجوب دیم بر اصبر که داریم میاد شامل پدر و پسرم میشه. با این وضع دیگه شکی داریم تا ما رجوع به اصل بکنیم. حالا برسیم به روایت. حالا اجازه بدید این دلیل اولشون چی بود؟ دلیل اولشون اصل بود، اصالت البراءه. ما اینو پس میتونیم جواب بدیم که ما شکی نداریم، موضوع مشخص، حکم اومد روش، با وجود تشخیص موضوع و حکم دیگه شک برای ما باقی نمیموند که آیا پدر و پسر دیه رو باید بدن یا نه، شک نداریم تا تمسک کنیم به اصالت البراءة. خب پس این دلیلشون بره کنار. بله 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 جز عاقل است، پدر و پسرم جز عاقله میشه. استدلال دومشون بود که اینا لغتاً داخل نیستن، اینم که ما نقل کردیم، هم سها و هم متون بحرن معنا کرده و اینا رو جزء معنای اصبع آورد. استدلال دومشون هم میره کنار. سه تا روایت تمسک کردن، دو تاش روایتی بود از طرق عام که میگفت، یکی میگفت عرض کنم که لا یؤخذ الرجل به جریرت ابنه یا ابی، یکی هم عرض کنم که روایت دیگری بود که اقتتلتا، دو تا زن اقتتال کردن و پیغمبر دیر رو به عهده عرض کنم که عاقله زن گذاشتن دون فرزندش. این دو تا روایت هر دو عامی است، از طرق عام است، نمیشه بهش اعتباری ندارد که استدلال بکن. این اولا که طریقشون از طرق عام است، قابل اعتماد نیست. ثانیا هر دو قابل حمله. اون که میگه لا یؤخذ الرجل به جریرت ابی، ظهور دارد در جریده عمدی. اگر پدر یا پسر یه جرم عمدی انجام دادن، گریبان پسر رو نمیگیرن برای خاطر پدرش، گریبان پدر رو نمیگیرن برای خاطر پسر، ظهور در عمدی داره. یا لااقل حملش میکنیم برای اینکه مخالف با اون روایات در نیاد، میگیم اگر عمدی باشد لایوخست، اما در قتل خطعی چرا؟ پس این قابل حمل، اولا طریقش آمیست، ثانیاً قابل حمل. روایت دوم هم عیناً همینجور، طریقش آمیز، باز اونم قابل حمله. فبر النبی از زوج والولد و جعل الدیه علی العاقله، میگیم پیغمبر زوج این زن رو و ولد او رو قرار نداد دیه براشون، دیه رو با عاقله گذاشت. گفتن پس ولد جز عاقله نیست. میتونیم بگیم مراد از ولد شد انسا بوده. فرزند ولد مانه پسر نیست، ابن و ولد یعنی فرزند، ممکنه دختر بود و ما میگیم دختر نسا جز نیستن، جز نه قابل حمله، برای خاطر درست ظهور در ولد ظهور در پسر داره اما قابل حمله. میتونیم برای که منافات با اونا در نیاد برای رفع تعافد بگیم مراد از ولد انساست. این هم میگه میموند سعیده، اونی که مورد بحث هست و عمده استدلال آیون هست صحیحه اسحاق، بله صحیحه محمد ابن قیسه. اون یه مقدار از کنم که خوب صحبت داره، اونها میگن ظهور دارد در این که باز ولد خارج از عرض کنم که عصبه است، اینجور استدلال میکنن. میگه بله صحیحه محمد بن قیس تمام شد، پس بزن روایت برای فرد میشه. و صلی الله علیه و سلم.